بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وتحقق من جميع ذلك أن تقديم القبول في الصلح أيضاً غير جائز، إذ لا قبول في غير لفظ قبلتو ورزيتو. وقد عرفت أن قبلتو ورزيتو مع التقديم لا يدل على إنشاء لنقل الإعراض في الحال. بعد از اینکه مرحوم شیخ در قسم سوم از این الفاظ قبول که قبول در بی به لفظ اشتریتو و ابتعتو و ملکتو محقق می شود، در نهایت فرمودن که حکم در این مورد خالی از اشکال نیست و نتیجه این می شود که در قسم سوم هم باید اشتریتو و ابتعتو مؤخر از ایجاب واقع بشود و اگر مقدم بشود مشمول ادله تجارتا عن تراض یا اهل الله البی نمی شود. بعد از این مطلب وارد شدند در قبول در الفاظ عقود دیگر، رسیدند به عقد صلح. فرمودن که در صلح ما سه نوع صلح داریم، در دو نوعش التزامی وجود نداره. اونجایی که صلح قاعدش اسقاطه و اونجایی که در صلح عوض وجود نداره، در این دو مورد قبول در صلح فقط مجرد رضایت به ایجابه. اما قسم سوم که صلح معاوضی هست، قبول در صلح معاوضی درش التزام وجود داره، همانطوری که موجب یک التزامی داره به این که مال خودش رو مصالحتن به دیگری بدهد و نقل بده، قابل هم التزام دارد که مال خودش را مصالحتن به موجب بده. شیخ می فرماید اینجا ما گفتیم که قابل نمی تواند به همان لحظی که موجب ایجاب رو خونده قابلم به همان لفظ بگه. اگر موجب گفت صالح تو که، قابلم نمیتونه بگه صالح تو که، برای اینکه عقد مرکب از دو ایجاب میشه. بنابراین حتما اونی که میخواد قابل باشه باید به یک لفظی مثل قبلتو یا رضیتو بیاد بگه. و قبلا ما در بی گفتیم در چند بحث گذشته که قبول اگر به لفظ قبلتو یا رضیتو باشد، تقدیمش بر ایجاب صحیح نیست. نتیجه این می شود که در صلح هم باید قبول مؤخر از ایجاب بشه. بعد مرحوم شیخ یک دستبندی می کنند، می فرمایند تلخص مما ذکرنا نقاشی الفاظ قبول بر چهار قسمه. برای اینکه در الفاظ قبول یا التزامی وجود دارد یا اینکه مجرد رضایت به ایجاب، این دو قسم، هر کدام یک از این دو قسم باز دو صورت داره. قسم اول که در قبول التزام هست، این التزام یا التزام مقایر با التزام بایعه یا این التزام نظیر همون التزام بایعه، این التزام یا موافق با التزام موجبه یا مغایر با التزام موجبه. اون قسم دوم که در قبول فقط مجرد رضایته، اینم دو قسمه، یا علاوه بر رضایت متابعه هم وجود دارد یا متابعه وجود نداره. شیخ می‌فرماید در میان این چهار قسم در دو قسمش تقدیم قبول مانعی نداره. در میان این چهار قسم در دو قسمش تقدیم قبول مانعی نداره، اما در دو قسم دیگرش اشکال داره. این یک تقسیم بندی است که شیخ در اینجا دارد. آخرین مطلبی که در اینجا بیان می‌کنند، می‌فرمایند اگر کسی از ما سوال بکنه که مرجع تشخیص مغایرت بین التزام موجب و التزام قابل کیه؟ از کجا ما تشخیص بدیم که التزام موجب با التزام قابل مغایرت داره؟ می‌فرمایند این مرجع عبارت از عرفه در باب بی که ایجاب بایع با قبول مشتری مغایرت داره، هر دو التزام دارن، اما عرف به کسی میگوید مشتری که ملتزم است مال خودش رو به عنوان عوض به دیگری بده. در معاملاتی که واقع می شود عرف میگه نگاه کنید اون کسی که از این دو طرف مال خودش را ملتزم می شود به این که به دیگری انتقال بدهد، علی وجه العوضیه، اون مشتری. اما اون کسی که مال خودش رو انتقال می دهد به جهت این که مال دیگری عوض از مالش باشه، او رو عرفش میگه بایع. به عبارت اخرى، ما از نظر فقهی وقتی بررسی کنیم بین بایع و مشتری هیچ فرقی وجود نداره، برای اینکه هر کدام هم تملیک دارن و هم تملک. بایع جنس خودش را تملیک می کند به مشتری و در مقابل تملک می کند ثمن را. مشتری هم تملیک دارد و هم تملک. مشتری جنس بایع را تملک می کند و ثمن را به بایع تملیک. پس هر کدام هم تملک دارند و هم تملیک. خب حالا که هر کدام هم تملیک دارند و هم تملک، چرا و به چه ملاکی ما احدهما را بگیم بایع، دیگری رو بگیم مشتری؟ به چه ملاکی بگیم التزام قابل با التزام موجب با یک دیگر تغایر داره؟ می فرماین مرجع این تغایر عرفه. کسی که نون میده در مقابلش پول میگیره، عرف میگه اونی که مالش را به عنوان عوضی داده اون مشتریه. در عرف اونی که پول میده داره عوض از نون میده، پس اون میشود مشتری. اما اونی که مالش را به دیگری منتقل میکند لا به عنوان عوضیه، او رو بهش میگن بایع. این هم آخرین مطلبیه که شیخ در این شرط اول بیان میکند، بعد وارد شرط دوم میشن. و تحقق من جمیع ذالک، از این دو سه سطری که راجع به صلح ما بیان کردیم، گفتیم صلح در هر دو طرفشون هم مصالح هم متصالح التزام وجود داره، این یک. و دوم گفتیم التزام متصالح با التزام مصالح هیچ مغایرتی نداره. و سوم گفتیم که ترکیب عقد از ایجابین غلطه. ما اجماع داریم عقد باید مرکب از ایجاب و قبول باشه. من جمیع ذالک یعنی از جمیع این سه مطلبی که ما بیان کردیم در باب صلح روشن شد که ان تقدیم القبول فی الصلح ایزن، همانطوری که در هبه، در رحم، در قرض جایز نبود، در صلح هم غیر جایزن. از لا قبول فیه به غیر لفظ قبل تو و رضی تو، در صلح بدون لفظ قبل تو قبولی محقق نمیشه. قابل نمیتونه مثل موجب بگه صالح تو کرد. حالا که قبل توست و قد عرفت ان قبل تو و رضی تو مع تقدیم لا یدل علی انشاء لنقل العوض فی الحال، قبل تو و رضی تو اگر مقدم بشه اشکال داره. چرا؟ چون ما قبولی میخواییم که دلالت بر انشاء نقل فی حال تکلم داشته باشه، و قبل تو اگر مقدم شد چنین دلالتی نداره. لا یدل علی انشاء لنقل العوض فی الحال، یعنی فی حال تکلم. فتلخص مما ذکرنا، از آنچه که ما گفتیم، یعنی از آنچه که از اول تا اینجا در الفاظ قبول ما آمدیم بیان کردیم، روشن شد که ان القبول فی العقود علی اقسام، قبول در عقود، در همه عقود بخوایم یه تقسیم بندی بکنیم، از این چهار قسم خارج نیست. لانه اما ان یکون التزاما به شیء من القابل، یا التزام به شیء از قابله، که نقل مال عنه، مثل اینکه مالی رو از خودش نقل بده. مشتری هم التزام داره، او ملتزم ثمن رو منتقل کند به بایه. او زوجیت، در باب عقد نکاح قبول رو زوج میخونه. خب زوج وقتی میگه قبل تو، یعنی من التزام به زوجیت و التزام به احکام زوجیت دارد. نه موجب که قطعا التزام داره، او هیچ بحثی نداره، در هر عقدی موجب التزام داره، این یک قاعده کلیه. اما قبوله که میخوایم تقسیم بکنیم بگیم گاهی در لفظ قبول التزام هست و اما صورت دوم الا یکون فیه سوى رضا یا غیر از رضایت، یعنی رضایت به ایجاب، یه چیز دیگری وجود نداره. نه التزام با لزوم فرق داره. در عقد جائز اونجا وقتی که واحد میگه وهب تو که، بازم اونجا التزام هست، منتها یک التزام متزلزله، یک التزامی که بعدا میتونه این رو به هم بزنه. بین التزام و لزوم عقد فرقه. لزوم عقد یک حکم شرعیه، یعنی اگر یه عقدی خونده شد شارع میگوید این لازمه یا جائز. اما التزام یه امر نفسانی مربوط به خود موجبه، اون کسی که داره ایجاب رو میخوانه. ول اول، اول یعنی اونجایی که در قبول التزام هست، دو جوره. علا قسمین، لأن الالتزام الحاصل من القابل، التزامی که از قابل حاصل می شود، اما ان یکون نظیر الالتزام الحاصل من الموجب، یا نظیر التزامی که از موجب حاصل می شه، کل مصالحه، در عقد مصالحه بین التزام مصالح و التزام متصالح فرقی وجود نداره. او متقایرن، یا التزام قابل مقایر است با التزام موجب، کل اشترا، که مشتری با اشتری تو التزامش غیر از التزام موجبه. بیان مغایرت رو هم دیروز عرض کردیم، بای به دلالت مطابقی اخراج می کند و تضمنی ادخال، اما مشتری عکس این هست. خب این تقسیم برای قسم اول. و ثانی، این و ثانی یعنی چی؟ ثانی یعنی اونی که گفتیم ان لا یکون فیه سوى رضا. و ثانی رو وقت به این مغایره نزنیم. و ثانی یعنی و ثانی من تقسیم الاول، اونجایی که در لفظ، در لفظ قبول فقط مجرد رضایت به ایجابه، ایزن یعنی مثل قسم اول علا قسمی. چرا؟ لأنه اما ان یعتبر فیه عنوان المتابعه، یا عنوان متابعه درش معتبره، کل ارتهان، ارتهان عنوان پذیرش و متابعه هم هست، علاوه بر این که رضایت به ایجابه، اون ایجاب و رهن موجب را میپذیرد، اتهاب همینطور، اقتراض هم همینطور. و اما الا یثبت فیه اعتبار ازید من الرضا بالایجاب، یا اعتباری بیش از رضایت به ایجاب نیست درش، کل وکاله، که وکیل رضایت میدهد به ایجاب موکل، اما متابعه دیگه درش وجود نداره. آریه همینطور و شبهه ما. این اقسام قبول. شیخ میفرماید فتقدیم القبول علی الایجاب، تقدیم قبول بر ایجاب، لا یکون الا فی القسم الثانی من کل من القسمین، تقدیم فقط در قسم دوم از هر کدامی که از این دو تا تقسیمه. در تقسیم اول گفتیم التزام قابل یا نظیر التزام موجبه یا مغایر. این مغایر میشه قسم دومش، اونجایی که التزام مغایره میشه مقدم بشود بر التزام موجب. در تقسیم دوم گفتیم در این رضایت به ایجاب یا متابعه هست یا متابعه نیست، اونجایی که متابعه نیست میشود مقدم بشود بر اونجایی که بر ایجاب، اونجایی که قبول درش متابعه نیست مثل وکالت آریه قبولش میشود بر ایجاب مقدم بشود. خب آخرین مطلب، پس باز این رو میخونیم، فتقدیم القبول علی الایجاب لا یکونو الا فی القسم الثانی من کل من القسمین، قسم ثانی از هر کدامی از قسمین، یعنی اونجایی که التزام مغایره، اونجایی که قبول درش متابعه نیست. ثم ان مغایره الالتزام فی قبول البیع لالتزام ایجابه، جواب از این سواله که ما به چه ملاکی تشخیص بدیم التزام در قبول در باب بیع با التزام در ایجاب مغایره. می‌فرماید این مغایرت اعتبار عرفی، این یک امر اعتباری عرفیه. فکل من التزم به نقل مالهی علا وجه العوضی جل مال آخر، هر کسی که التزام پیدا کند به نقل مالش به عنوان عوضیت لمال آخر، مال نه لمال آخر، یعنی مال شخص دیگر، یسما مشتریا، اونی که میخواد به عنوان عوض مالش رو بده میشه مشتری. و کل من نقل ماله الا ان یکون عوضه مالا من آخر، هر کسی که مالش رو نقل بده به طوری که عوضش مال دیگری شود یسما بایعا. و به عبارت اخرى کل من ملک ماله غیره به عوضن، هر کسی که تملیک کند مالش رو به غیر در مقابل عوض هو البایع. و کل من ملک مال غیره به عوض ماله، این رو دیگه ملکه نخونید، هر کسی که مالک شود مال غیر را در مقابل مال خودش هو المشتری، این مشتریه. و الا، و الا یعنی ما اگر این اعتبار عرفی رو کنار گذاشتیم بین التزام بایع و التزام مشتری مغایرت نیست، هر کدام هم تملیک دارن و هم تملک دارن. و الا فکل منهما فی الحقیقه یملک ماله غیره به ازاء مال غیره، هر کسی مال خودش رو تملیک میکند به غیر در مقابل مال غیر، و یملک مال غیرهی به ازاء ماله، مالک میشود، اینو به تشدید نخونید، و یملک و مالک می شود مال غیر را به ازاء مال خودش، پس هر کدام هم تملیک دارن و هم تملک. دومین شرطی که بیان می کنن بعد از این تقدیم ایجاب بر قبول، مسئله موالات بین ایجاب و قبوله. موالات دارای دو تا معناست که از یک معناش تعبیر میکنن به معنای اخص و از دیگری تعبیر میکنن به معنای اهم. معنای اخص موالات این است که یک فصل طویلی بین ایجاب و قبول واقع نشود. اگر امروز آمد گفت به تو که 4 ساعت دیگه مشتری گفت اشتریتو، عرف میگه این فصل طویله و سبب میشود بگیم قبول دنبال ایجاب نبوده، موالات محقق نشده. موالات که معنای لغویش هم یعنی متوالیان، پی در پی بودن، پشت سر هم بودن، بعد از ایجاب قبول بیاد. معنای اعم موالات اینه که یک لفظ اجنبی بین ایجاب و قبول واقع نشود. الان اگر مشتری با یه گفته تو کرد، بعد مشتری یه حرفی از نکاح زد مثلا، بعد که اون حرف زد گفت قبل تو، خب اینجا کلام اجنبی سبب اخلال به موالات میشه. ولو فصل طویل بین ایجاب و قبول محقق نشده، اما وجود کلام اجنبی سبب اخلال به موالات میشه. این رو میگن موالات بالمعنى الاعم. موالات بالمعنى الاعم یعنی هم فصل طویل نباشد و هم کلام و لفظ اجنبی بین ایجاب و قبول واقع نشود. حالا که معنای موالات روشن شد، می‌فرمایند عده‌ای از بزرگان مثل مرحوم علامه شهیدین، محقق ثانی، فاضل مقداد، اینها فتوا دادن که موالات بین ایجاب و قبول معتبره. شیخ می‌فرماید ریشه اعتبار موالات مسئله استثناء، اونطوری که البته شهید فرموده، گفتن که در باب استثناء، استثنای متصل باید بلا فاصله بعد از مستثنا من بیاد. اگر امروز گفت اکرم العلماء، دو ساعت دیگه گفت الا زیدن، این رو عرف مستهجن میدونه. اگر کلامی یک استثنای متصل دارد، باید بلا فاصله بعد از مستثنا من ذکر بشه، مگر اینکه بخواد به استثنای منقطع بیاورد. اون وقت گفتن که همانطوری که در استثناء متصل حوالی بین مستثنا و مستثنا من معتبر است، در ایجاب و قبول هم همینطور. حالا مواردی رو شیخ از مرحوم شهید نقل میکنه، در اذان، بین کلمات اذان، در قرائت در نماز، که حدود 5-6 مورد نقل میکنه و اینها رو در تطبیق باید بخونیم و توضیح بدیم. و من جملت شروط العقد الموالات بین ایجابه و قبوله، موالات بین ایجاب عقد و قبول عقد. ذکره الشیخ، ذکر کرده این شرط را شیخ در مبسوط در باب خلع. سپس علامه شهیدان، محقق ثانی، و شیخ المقداد که فاضل مقداده. قال الشهید فی القواعد، شهید اول کتابی داره به نام القواعد و الفوائد، اونجا فرموده الموالات معتبرتون فی العقد و نحوه. موالات معتبر است در عقد و نحو عقد، مثل اذان و قرائت و اینها. بعد شهید فرموده ریشه اعتبار موالات مسئله استثناء، و هی مأخوذتون، نه مأخوذتون از جهت ریشه لغوی، یعنی سرچشمه شرطیت موالات از بحث استثناء شروع شده. و هیه این موالات مأخوذ است از اعتبار اتصال بین مستثنا و مستثنا من در استثنای متصل. البته حالا بعدا شیخ هم اشاره می کنن مقصود اینا این است که اونقدر ارتباط بین مستثنا و مستثنا من در استثنای متصل روشنه، چون فی غایت الوضوح، لذا باید متصلا به هم آورده بشه. اون وقت چرا اینو اصل قرار دادن؟ چرا مسئله موالات در استثناء اصل شد و موالات در ایجاب و قبول و اذان و قرائت از او گرفته شد؟ برای این که میگن اتصال و ارتباط بین استثناء متصل و مستثناء من فی غایت الوضوحه، چون خیلی واضحه او رو اصل قرار دادن. بله، ربطش اینه. ما برای شرطیت موالات، نکته خوبی رو فرمودن که من در ذهنم نبود عرض کنم، در باب شرطیت موالات نه روایتی داریم برای این که موالات معتبر باشه، نه آیه‌ای داریم برای این که موالات معتبر باشه، و شاید اجماع هم در کار نباشه. لذا حالایی که ما دلیل نداریم، دنبال این مرحوم شهید گشته که از کجا این آمده در کلمات فقها، فقها چی باعث شد بگن موالات بین ایجاب و قبول معتبره. خب یه وقت یه روایتی باشه، آیه‌ای باشه، سیره متشرعه باشه، ظاهراً هیچ کدوم یکی از اینها وجود نداره. خب حالا که نیست، تقریبا ملاکش مسئله عرفه، همونطوری که شیخ در بحث قبلی هم یک جای اشاره فرمودن به این مطلب. حالا که ملاکش مسئله عرفه، باید ببینیم عرف اولین موردی که موالات خیلی براش روشن بود اعتبارش کجا بوده؟ میگن استثنائه. البته شیخ بعدا میاد حالا اشکال میکنه، داریم کلام شهید رو توضیح میدیم. عرف دیده در استثناء باید مستثنای متصل با مستثنا من درست پشت سر هم باشه، در جاهای دیگه تسری داده. خب و قال بعض العامه لا یضر قول الزوج بعد الایجاب، اگر زوج بعد از ایجاب زوجه به جای اینکه بلا فاصله بگه قبلت النکاح، بگه الحمدلله، حمد بکنه خدا رو و الصلاة علی رسول الله، قبلت نکاحها، این نکاح رو قبول میکنه. خب بعضی از علمای عامه گفتن این عبارت الحمدلله و الصلاة علی رسول الله این مضر به موالات نیست، اشکالی نداره. من یادم هست یکی از آقایون که در یه عقد میخون به عنوان وکیل از طرف زوج بود، قبول رو میخواست بگه، هر دفعه ای میخواست قبول رو بگه میگفت بسم الله الرحمن الرحیم قبل تو، این مکرر تکرار میکرد. اون طرفی هم که وکیل از طرف زن بود، از بزرگان بود، او بلا فاصله فرمودن که این مضر به موالاته، این بسم الله رو تکرار نکنید. حالا بعضی از علمای عامه گفتن مضر نیست. خب بعضی آقای دیگه اینجا مزاح میکرد در همین عبارت، میگفت خب به جای الحمدلله باید بگه رزق به رضائک صبرن علی بلائک و تلسون نکاح و منه الفوریه. اینا همه دنبال کلام شهیده. و منه یعنی منت توالی فوریت در استتابه مرتده. اگر کسی مرتد شد، این مرتد رو در کتاب الحدوث خوندی، باید توبه بدهند او را، ازش طلب کنند بلا فاصله توبه کنه. گفتن بین مشهور میگن بین استتابه و توبه باید موالات باشه، یعنی تابش گفتن توبه بکن اونم توبه بکنن، فوریت توبه معتبر است و یعتبر و فلحال، یعنی در حالی که اون شخص داره استتابه میکند اینم بلا فاصله این مرتدم توبه کند. و قیله بعضی از فقهان گفتن استتابه تا توبه 3 روزم فاصله بشه مانعی نداره، 3 روز بهش مهلت داده میشه که در این 3 روز توبه کنه. و منه یعنی من التوالی از سکوت فی اثناء الاذان، در اثناء اذان بفرمایید در توبه عرض کردن، یعنی بلا فاصله بعد الاستتابه، آخه به خاطر اینکه ممکن است که ما به این زودی، یعنی اون کسی که میخواد استتابه بده او مرتد بگیر نیاره، مرتد وقتی در دست حاکم قرار داده شد، حاکم براش روشن شد این مرتده، اونجا استتابه میکنه، طلب میکند توبه را. اون وقت اینجا گفتن مشهور میگن بعد از اینکه طلب توبه کرد فوراً و به موالاتن باید او توبه بکنه. بعد خود استتابهش هم البته فوریت داره، منتها اونجا دیگه معنای موالات، یعنی بر حاکم هم واجب است تا براش روشن شد این مرتده استتابه کنه، ولی اونجا موالات معنا نداره، چون این بعد از چی واقع میشه؟ نه خیلی فاصله ممکنه باشه، ممکنه 10 سال مرتد الان گیر حاکم افتاده. نه خب حالا اون دیگه تعبیر موالات نمی کنن. موالات بین 2 تا امره، میگیم تا استتابه کرد اون هم عرض میشود که باید بلافاصله توبه بکنه، میشه گفت استتابه هم بالاخره بر حاکم لازمه بلافاصله استتابه کنه، اما اینجا تعبیر به موالات نمی کنه. موالات یعنی یکی پشت سر دیگری، میگیم آقا تا استتابه کرد فوریت برای توبه مرتد وجود داره. بله، حالا این محل خلافه که در مرتد ملی که استتابهش هم میدن، در مرتد فطری میگن ولو توبه هم بکنه، مشهور غریب به اتفاق میگن یقتل، اونجا دیگه توبهش قبول نیست که بخوان استتابهش بدن، قبول نیست به حسب ظاهر. و منه یعنی من التوالی سکوت در اثناء اذان، و ان کان کثیرا اگر سکوت زیاد شد ابطله، اذان رو ابطال میکنه. و منه از سکوت طویل فی اثناء القرائه، در اثناء قرائت نماز اگر سکوت طولانی کرد یا قرائت کرد غیر قرائت نماز را، در کتاب قواعد داره خلالها، یعنی در خلال قرائت، حالا داره مثلا 2 تا آیه رو میخونه بعد یه تیکه دیگه از قرآن رو بره بخونه، یه قرائت غیر همد رو در خلال قرائت هم بیاورن. اینجا یه دقتی بکنید، وقتی به اون کتاب القواعد و الفوائد مراجعه کنید، این کتاب در 2 جلد در همین چند سال پیش چاپ شد، حتما این کتاب رو تهیه کنید، کتاب بسیار مورد استفاده ایه. در اونجا در صفحه 234 شهید این مطلب رو داره که شیخ داره نقل میکنه، اونجا قبل از و منهو از سکوت و طویل فرموده و منهو طول الفصل، خوب دقت کنید، و منهو طول الفصل، یعنی اگر کسی آمد فاصله طولانی دار اینم مضر به موالاته. بعد و منهو از و منهو از سکوت و طویل، یعنی و من طول الفصل، و من طول الفصل از سکوت طویل، سکوت طویل در اثناء قرائت یا قرائت غیر قرائت در خلال قرائت. بله ها با این کتاب ما نداره خیلی. بله گفت چرا فعن کان کثیرن کثیرن هم طویله و کذا در تشهد تشهد هم مثل قرائته و منه یعنی از توالی تحریم المعمومین فی الجمعه قبل الرکوع گفتن در نماز جمعه معموم معتبر از قبل از رکوع امام تکبیرت الاحرام رو بگه و ان تعمدوا او نسو اگه تعمد کردن یا یادشون رفت حتی رکعه تا امام رکوع کرد فلا جمعته دیگه نماز جمعهش باطله. در این فتوای شهید و شاید مشهور علما باشه. و اعتبر بعض العامه تحریمهم معه قبل الفاتحه بعضی از سنی ها گفتن که تکبیرت الاحرام معموم باید قبل از شروع در فاتحه الکتاب باشه. خب اینجا موالات دیگه، یعنی قبل از شروع بلا فاصله معموم الله اکبر رو بگه یا قبل از رکوع باید عرضی که از این توالی تعبیر میکنیم به توالی نسبی. اینو دقت کنید، یعنی به نسبت الی بعد رکوع میشه توالی. اگر گفتیم قبل از رکوع معموم باید تکبیرت الاحرام رو بگه این میشه توالی و فوریت به نسبت الی بعد رکوع. و منه از توالی الموالات فی التعریف در باب لغته اگر کسی چیزی رو پیدا کرد اینجا هم موالات در اصل تعریف معتبره، یعنی تا پیدا کرد بلا فاصله باید اعلام بکنه. این که حالا بره تو منزلش بذاره 10 روز دیگه بره اعلام بکنه اشکال داره. توالی در اصل تعریف این یک، و همچنین توالی در سنه تعریف 1 سال که باید اعلام بکنه به مردم این 1 سالش باید متوالیاً باشه. اگر 3 ماه تعریف کرد بعد یه خورده خسته شد و 1 ماه دیگه تعریف نکرد بعد دوباره شروع بکنه باید دوباره از اول شروع بکنه، باید 1 سال متوالیاً باشه. و منه از این توالی موالات در تعریف به حیث لا ینسا انه تکرارون فراموش نشود که این تکرار همان لغتی است که پیدا کرده. انه یعنی ان تعریف تکرارون و الموالات در سنه تعریف در اون 1 سال که اعلام میکنه. ولو رجع فی اثناء المده استون فد لیتوالی اگر در اثناء مدت رجع یعنی رجع عن تعریف رجع عن تعریف یعنی ترکت تعریف 3 ماه تعریف کرد بعد 2 ماه رها کرد اینجا باید استیناف کند لیتوالی یعنی لیتوالی اعلان تا اعلان پشت سر هم باشه و متوالیان باشه. انتها این کلام مرحوم شهید. بعد شیخ حالا یه تحقیقی داره در دنباله کلام شهید انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.